Θεωρία ζών, λόγια δεν είναι ζών που μου βαδόν τα κόρου τώρα. Αν ο γος βέτ αφουδάς, είσαι βέτ η τσόπια και ενώ ο μάταν ζόρτο ήταν παρτράφτα, τα χώρια και είναι η τσόπια και μπόντο και πόρας, ο χαμή μειώθηκε και παρήσει βέτα. Τσούδα στούρε φαζόνε, που μου βαδόν, Σαραφρόγκουρδόν, Φαρουχρατόν, Ράδια Νισάρβαρ, Σαρδόν, Σόνο, από το βαρύπο της ο Αντουχόλου. Παραβεστούν τη Ράτσα, τα παραβεστούν τη Ράτσα, τα φορσίσουν τη Ράτσα. Βεσόδι παραπαχλαβόν όμαδάν, χρεπνάντου ουσιαντραβόν όμαδάν, ζαβόν τίς δουξότ τα στόμε σόμ, λαβή προσεχαντήτ τυρισότ κόμ, نخست آفرین بر جهان دار کرد که بخت چنان خفته بیدار کرد. یعنی بخت خفته مثل بخت زار که تو کوه و در گنام سیمرغ پرورش پیدا کرده بود بیدار شد. از اینجا سه بیت افزوده خداوند گردنده خورشید و ماه روان را به نیکی نماینده راه. توجه فرمید که اون جایی که در شاهنامه عبدوز و عبدو هست که مرتبا نیکی و بدی را از خدا میشکنن که در فرهنگ ایران بدی اصلا از طرف خداوند نبوده و خداوند سرآغاز همه نیکی ها بوده. این که از خود شاهنامه میبینه که درست اینطوره که خداوند گردنده خورشید و ماه روان را به نیکی نماینده راه. پنج بیت جهان را فزایش جفت آفرید که از یک فزونی نیاید پدید. بترسوده دو تا بترسوده اگر نیستی جفت اندر جهان بماندی توانایی اندر نهان. و دیگر که بی جفت دین خدای ندیدیم مرد جوان را به پای. یعنی مرد جوانی که بی جفت باشه به دین پایدار نیست. به ویژه که باشد ز تخم بزرگ چو بی جفت باشد بماند چطور. سطور یعنی لجوجو بی آذر و شرمه. میگه که اگر کسی از نژاد بزرگی باشه، یه مردی باشه، جوانی باشه از نژاد بزرگ، برای که همه گونه امکان تنعم و کامرانی و آموزش با دیگران براش وجود داره، اگر زن نگیره که این راهی بد میره، سطور میشه. چه نیکوتر از پهلوان جوان که گردد به فرزند روشن روان. روشن روان یعنی زنده. شاد روان یعنی کسی که مرده. چه هنگام رفتن فرازایدش به فرزند نوروز بازایدش. مخصومی که همونطور که سال وقتی کهن شد نوروز دو مرتبه سال رو تازه کنه، انسان وقتی که میمیره با وجود فرزند و با حضور فرزند دوباره انگار به جهان آمده. به گیتی بماند ز فرزند نام که این پور زار است و آن پور سام. میبینید که سخن چطور گرد آورد که بگه پور زار، صحبت از پور زار بکنه. بیت از روزه کنون این همه داستان من است، گل و نرگس و بوستان من است. پنج بیت. دلم گشت با دخت سیندخت رام، چه بویید؟ باشد بدین رام سام. یعنی آیا سام هم بدین رام خواهد بود؟ بر نمی انگیزه و ایجاد ناراحتی نمی کنه. بیت افزوده چه مهتر چه کهتر، چو شد جفت جوی سوی دین و آیین نهاده است رو. بدین در خردمند را جنگ نیست، که هم راه دین است و هم ننگ نیست. چه بوید کنون موبد پیش بین، چه رانند فرزانگان اندرین. چه رانند یعنی که سخن میرانند. ببستند لب موبدان و ردان، سخن بسته شد بر لب بخردان. دو بیت افزوده چو نشنید از ایشان سپهبد سخن، بجوشید و رای نو افکند بود که دارم که چون این پژوهش کنید بدین رای بر من نکوهش کنید. ولیکن هران کو بود برمنش بباید شنیدن بسی سرزنش. برای این بیت دوم من زیر نویس دادم که سخن در لطه دوم داشت. سخن در لطه دوم اندکی لغزش دارد. نمونه دیگر به جای نباید، به جای بیاید نباید، به جای شنیدن شنیدش آوردند که باز همون سوستیتر راه دارد. در اندیشه من واژه شنیدش که در شاهنامه فلورانس و چهار پچین دیگر آمده است، پچین اینی رو نوشت آمده است راه یافتن سخن درست را می گوشاید و گفتار فردوسی را چنین می نماید: بباید شنیدنش بس سرزنش. اگر شنیاد اون وقت اینجا زمینش هم درسته و سخن درست می شود. بنابراین شنیدن را اگر بکنید شنیدنش و بسیر هم بکنید بس درست می شود. من را گردرین ره نمایش کنید، از این بند راه گشایش کنید. به جای شما آن کنم در جهان که با کهتران کس نکرد از مهان. بیت افتونم. همه موبدان پاسخ آراستند، همه کام و آرام او خواستند. که ما مرتو را یک به یک بنده ایم، تلفظ درست یک به یک بنده ایم. به پیش از شگفتی صرف کنده ایم. یعنی شگفت‌زده شدیم، تعجب کردیم، برای این ما سرمون پایین و پاسخ نمیدیم. که ما مرتو را یک به یک بنده ایم، پیش از شگفتی صرف کنده ایم. با آن که مهراب از این پایه نیست، بزرگ است و گرد و سبب مایه نیست. به تفروزه اگر شاه را بد نگردد گمان، نباشد از اون ننگ بر دودمان. یکی نامه باید سوی پهلوان، یعنی به طرف سام. یکی نامه باید سوی پهلوان، چنان چون تو دانی به روشن روان. بیت اسوده مگر کو یکی نامه نزدیک شاه، فرستد کند رای او را نگاه. منوچهر هم رای سام سوار، نگرداند از وح بدین مایه کار. نامه زار به نزدیک سام. اینجا این بخش رو من به یاری کتاب نظامی عروضی سمرقندی تحصیل کردم. خب بعد این سالا من همون چیز رو گفتاری که عروضی سمرقندی در باره فردوسی گفته اینجا برای شما بخونم. و سخن، یعنی فردوسی، و سخن رو با آسمان علیین برد و در قضوبت به ماه معین رسانید. و کدام طبع را قدرت آن باشد که سخن را به دین درجه رساند که او رسانیده است. در نامه ای که زال همین نویسد به سام نریمان به مازندران، در آن حال که با رودابه دختر شاه کابل پیوستگی خواست کرد، یکی نامه فرمود نزدیک سام سراسر درود و نوید و خرام. نخست از جهان آفرین یاد کرد که هم داد فرمود و هم داد کرد. عضو یعنی از خدا وضوع باد بر سام نیرم درود، خداوند شمشیر و کوپال و خود. چماننده دیزه، دیزه یکی از نام‌های اسبه، یعنی چماننده یعنی به حرکت در آوردن و به چپ و راست پیچوندن. چماننده دیزه هنگام گرد، یعنی چپر هنگام جنگ. چراننده کرکس هم در نبرد، یعنی وقتی که این اسبان و سپاهیان میمیرن و وقت کرکس ها بالا آسمون جمع میشن که اینها رو پیکر اینها رو بخورن. چماننده دیزه هنگام گرد، چراننده کرکس اندر نبرد. فزاینده باد آورد، گاه فشاننده خون بر ابر سیاه. اینا رو نظامی عروضی نوشته بوده، هیچ کس در جهان نتونسته به فردوسی. بیشترش هم نوشته که من در سخن فارسی ندیدم، در سخن عرب هم نظامی بجای
دیزه چرمه
نوشته. چرمه فرق نمی کنه، چرمه یا دیزه دیگه. حالا من در نسخه دیدم دیزه بود. درسته، او چرمه نوشته و در شاهنامه‌های دیگه دیزه است. درسته، ببخشید، چرمه درسته. میدونی چرا؟ چراننده چرمه دو تا چه پلو همه چماننده کرده است. این دیزه اگر چرمه کنید بهتر. سپاس گذارم. خب حالا این چیزی برمیگردم دو مرتبه این چیزی رو دوشان ما بود تحصیل شد میخونم. سپهبد نویسنده را پیش خواند، دل آکنده بودش همه بدفشان. یکی نامه فرمود نزدیک سام سراسر نوید و درود و خرام و خط نخست آفرین گستری همه شما رو دید. درسته؟ در همه نسخه ها آمده از خط نخست آفرین گستری. در حالی که وقتی که پیشتر سراسر نوید و درود و خرام بود یعنی پیشتر از این صحبت شده، نمیشه بگیم خط نخست آفرین گسترید برام دادگرد و زمین آفرین. سخن بینی که سسته، بنابراین گفتار فردوسی اینه که نخست از جهان آفرین یاد کرد که هم داد فرمود و هم دادگرد درست کنه. نخست از جهان آفرین یاد کرد که هم داد فرمود و هم داد کرد. دوباره میخونیم با چرمه که زیباتر باشه. عضو باد بر سام نیرم درود، خداوند شمشیر و کوپال و خود، چماننده چرمه هنگام گرد، چراننده کرکس اندر نبرد، فضاینده باد آوردگاه، فشاننده خون بر ابر سیاه. یک بیت افزوده است. به مرزی هنر در هنر ساخته، خرد از هنرها برافراخته. یعنی خردش از همه هنرهاش برتر. ده به یازده به درسوده. یکی یکی کار پیش آمدم دلشکن، که نتوان نمودنش بر انجمن. به درسوده. من از دخت مهراب گریان شدم، چو بر آتش تیز بریان شدم. ستاره شب تیره یار من است. یعنی نمیخوابم با ستاره آسمون صحبت کنم. اون کسانی که از این کوچه باخت عبور کردن میدونن اینایش. ستاره شب تیره یار من است، اونم که دریا کنار من است. یعنی از بس که گریه بکنم کنار مثل دریا شد. به رنجی رسید دستم از خیشتن، که بر من بگرید همی انجمن. به دستوده. چه فرماید اکنون جهان پهلوان، و شاید از این رنج و سختی روان. شیبه کار یعنی چاپ و نمیسند اینه که اگر یک مصرعی پرسشی باشه این پرسش رو آخر میذارن، اما اگر پرسش به جای خودش بیاد خیلی زیباتر میشه. ببینید من پرسش رو در این شانومه که دیگه در دست دارم همیشه سر جای خودش میارم. بعد از گشایت اگر پرسش بگذارید میشه چی؟ گشاید. آیا میگشاید از این رنج و سختی روان؟ خیلی سخن زیباتر میشه. بهتر شده. ز پیمون نگردد سپه بر پدر، بدین کار دستور باشد مگر. که من دخت مهراب را جفت خیش کنم، راستی را به آیین و کیش. ببینید اینجا خیلی ساده در باره آیین و کیش بود. منطقه افشاندگان بعدن میگن که آره مهراب از فرزندان زحاق بود و اونو بودپرست بودن و به این دلیله که منوچهر موافق نیست، سام موافق نیست. من هفته پیش برای شما بودم دلیلش چی بود. دو مرتبه قرار شد از این پرسش از من نکنید، من چیزهای داستان ایران رو نگم اینجا. برای که این باشه داستان ایران که به دست شما میرسه من برای شما دارم میمیسم، اگر نه اینا همه خودم میدونم میمیسم به دست شما برسه. منتها این اگر اینا به گوش کسانی برسه که ازش بخوام سوء استفاده کنن اون وقت موضوع لوکس میشه. میبینیم مثلا یه سال دو سال قبل از داستان ایران یک نفر یه گوشه برداشت مثلا همین رو نوشت. پس برابر این برزی من وقتی چیز نمیگم دیگه شما خواهش میکنم پرسش نکنید تا داستان ایران به دستتون برسه. که من دخت مهراب را جفت خیش کنم راستی را با آیین و کیش. به پیمان چنین رفت پیش گروه، یعنی سام در پیش گروه یکید، چو باز آوریدم ز البرز کوه، که هیچ آرزو بر دلت نکسلم، کنون اندرین است بسته دلم. پیمان تو گفتید منم اینو میکنم. رای زدن سام با موبدان در کارزار. سواری به کردار آذرگوشه است، ز کابل سوی سام شد بسته اسب. این نشانه نخستین دیوان بریده. دیوان برید اینطور بود که به یک فاصله یک میدان اسب، یعنی تقریبا 1500 گرد 1600 خورده متر میشه، اسب اصیل میتونه این اندازه به چهار نرد تاخت بره. یکی بیشتر از این اگر بتازنش شکمش پاره میشه. بعد از اینکه 1500 گرد رفت و آرومش کنن، آروم آروم قدم بزنه، یه باز همین اندازه میدون قدم بزنه، باز دو مرتبه بتازنش. به این اندازه ها تو کنار جاده ها میل درست میکردن. میل یعنی مناره عربیه، البته ولی عربی هم که نیست، برای که از ریشه نار فارسی گرفته شده. نار یعنی جایگاه آتش. این میل هایی که ایرانیان میساختن و آتش روشن میکردن در دیوان برید، بعدا به عربی ترجمه شد مناره. مناره یعنی جایگاه آتش. خلاصه اینکه بالای این میل نخستین آتش روشن میکردن، میل دوم متوجه شد که یه سوار حرکت کرده. اونا یه سوار اسب حاضر، سوار اسب شده، این که میومد نامه رو از دست اون میگرفت، این باز به تاخت میرفت به طرف میل سوم. و بالای میل دوم برای این زمان آتش روشن کردن. اون میل سوم میفهمید همینطور تا حاجی نظام ملک در کتاب سیاست نامش نوشته که به این ترتیب روز 60 فرسنگ میشه نامه ها رو بود. چون فرسنگ قدیم ایران تقریبا 9 کیلومتر بوده، برای که هر میلش 1 کیلومتر نیم بود که تقریبا 6 تا 1 کیلومتر 9 کیلومتر میشد. 9 تا 60 فرسنگ در 60 بکنیم میشه 520 420 کیلومتر بر یک روز. 420 یعنی یک نامه از اینجا به اصفهان، از اصفهان هم رد میشد، میره اون طرف اصفهان، مثلا به قمشه میخورد که کردن شهرزا، بعدش هم حالا نمیدونم چیکارش کرد، شهر قمشه که اون طرف اصفهان. این دستگاه خیلی خیلی خوب بوده. اگر میخواستن تلگراف کنن اون وقت دو تا میل لازم داشت. میدونی که این الفبای مورسی هم که اختراع شد خط و نقطه بوده، یعنی از دو چیز میتونن درست کنن، بگن خط نقطه، بعد نقطه خط دو تا میشه، بعد دو خط یک نقطه سه میشه، بعد سه خط یک نقطه چهار تا میشه، دو تا نقطه یک خط. با خط نقطه میتونن 32 واژه رو بشه واکر رو بنویسن. اون وقت این بود که این جاهایی که ویژه تلگراف بود دو تا آتشدان داشت. اون دو تا آتشدانی که جلوی تخت جمشید هست که سنگیه، اون مال همینه و همه خیال میکنن که اینجا رو آتش کرده است. در اگر آتش کرده باشه چرا دو تا داشته باشه؟ و بعدم آتش کرده باید حتما زیر سقف باشه، برای که بارون روش نیاد، برای که اگه بارون بیاد اون وقت یعنی میگن ایزد آذر ناراحت میشه، که به هیچ وجه آب رو آتش نباید بیاد. بنابراین اونا آتش کرده نبودن. همه دنیا الان میگه اون دو تا آتش کرده، آتش کرده بالا کوه نیست. این نشانه تلگرافی بوده. حالا موقعی که هخامنشیان بودن، خب میبینیم که به این ترتیب در اومده. ما یک بار دیگه هم از مخابره با آتش پیشتر هخامنشیان خبر داریم، در یادگار زریران اومده. یادگار زریران زمانی است که گشتاسپ پادشاه بوده و زرتشت دین خودش رو اعلام کرده و گشتاسپ به کیش زرتشت گرویده و ایرانیان هم همه گرویدن، چون حکومت ملی بود، پادشاه گروید، بقیه هم گرویدن. و از طرف هیونان نامه می‌نویسن که شما به دین گذشته برگردید اینا که تا ما باج و صاف بهتون میدیم، اگر نه میام باهاتون جنگ می‌کنیم. گشتاسپ جواب میده که نه، ما برنمی‌گردیم و به جنگ شما حاضریم. اون وقت فرمان میده که بر فراز کوه‌های برز آتش روشن کنید و به همه ایرانیان از 15 سال به بالا آگاهی دهید که تا دو ماه دیگر در دربار گشتاسپ باشه. یعنی این مخابره با آتش تقریباً 700-800 سال پیشتر از هخامنشیان در ایران بوده، اونتا از بالای کوههای بلند بوده. دیوان بریدن که به این ترتیب که نظام ملک میگه در یه روز 420 کیلومتر امروزی رو میتونستن ببرن نامه رو، در اینجا نخستین یعنی چیزهای آغاز شدن دیوان بریده، یعنی یک سوار با سه تا اسب بره که اگر یک اسب مانده شد با اسب اسب دیگه، اون یکی که مانده شد با اون یکی دیگه. بنابراین این گام های آغازین برای رسوندن نامه سریع هست. سواری به کندار آذرگشسپ به کابل سوی سام شد بر سه اسب. تقریبا 12 بیت از سوره است. حالا این افسوده ها اینی که سام با یارانش در مشغول شکار بود و این سوار رو دید، گفت که همانا که آمد سواری زابلی به زیرندرش چرمه کابلی، از رو دور چطور دیدید زابلی یا چرمه کابلی داده اینا ممکن است. بعدم اگر سام در شکارگاه بود این وقتی که نام رسون یعنی فرستاده نامه رو میاره میره به دربار، میره به کاخ، نمیره به شکارگاه. اینا همه افسوده‌ای است که اینجا هست. بیت اینه که سخن‌های سخن‌های دستان سراسر بخوان، به پژمرد بر جای و خیره بمان. باز چهار بیت افسوده همی گفت اگر گویم این نیست رای، مکن داوری سوی دانش گرای، بر شهریارم سر انجمن، شبم خواهم گفتار رو پیمان شکن. یعنی پیمان بسته بودم که من هیچ آرزو رو بر دل تو نمی گسلم، گفته بودم و حالا من پیمان بگم اگر گویم آری حکومت رواست، به پرداز دل را به دانچت هواست، از این مرغ پرورد و آن دیوزاد چگونه برایت چه باشد نژاد. چهار بیت افسوده گشاد آن سخن با ستاره شمر، که فرجام این بر چه یابد گذر. سه بیت افسوده ستاره شناسان به روز دراز، همی ز آسمان باز جستند راز، بدیدند و با خنده پیش آمدند، که دو دشمن از بخت خویش آمدند. بیت افسوده تو را مژده از دخت مهراب و زال، که باشند هر دو به شادی همال، از این دو هنرمند پیری ژیان، بیاید ببندد به مردی میان، جهان زیر پا اندر آرد به تیغ، نه تخت شاه از بره پشت میغ، یعنی بالا ابرا میذاره، ببرد پی بدسگالان ز خاک، به روی زمین بر نماند مقاک. در وندیداد که یکی از کهن‌ترین نامه یعنی کهن‌ترین نامه ماست اومده که پرسش میکنه که چه زمینی بهترین زمین هست. اون میگه زمینی که در آنجا مرد به یزدان پرست آتش روشن کنه، گله‌های اسب و گاو و اینها باشه، پرندگان باشن و زراعت باشه، کشاورزی باشه و مقاکن سوراخ‌های جانوران زیانکار رو بسته باشن و به جای زراعت کرده باشن. چندین چیز میگه، این مقصود مقاک حالا. و بعد میگه که بدترین زمین کجاست؟ اون میگه بدترین زمین اینه که در تملک یک مرد یزدان‌پرست نباشه و در اونجا زراعت نشه، گله‌های گاو و گوسفند و مرغ نباشن، زمین سطح پر از مقاک و سوراخ و ناهمواری باشه. یعنی این که در ایران باستان مقاکا رو پر کردن و صاف کردن آماده برای کشاورزی یکی از کارهای خیلی خیلی خوب بوده. مقصود اینه که نمیده ببرد پی بدسگالان ز خاک، به روی زمین بر نماند مقاک. یک بیت افسوده به خواب اندر آورد سر دردمند، ببند دفتر رنج و راه گزند. بدو باشد ایرانیان را امید، بزرگ پهلوان را خرام و نوید. من هفته پیش در باره خرام و نوید صحبت کردم؟ نگفتم. نوید در عوستا بوده می وعده. می وعده یعنی آگاهی دادن. آگاهی دادن برای اینکه مثلا شما هفته دیگه مهمان ما خواهید. بعد موقعی که مهمانی بود یک نفر رو میفرستادن که اون شخص بره اونا رو بیاره به مهمانی. این شخص اسمش بود خرام. حالا میگه که این فرزندی که به وجود میاد خرام و نوید، یعنی بهترین مهمان میخواد بیاد. بدو باشد ایرانیان را امید، بزرگ پهلوان را خرام و نوید. دوید افزوده چو بشنید گفتار اخترشناس، بخندید و پذرفت از ایشان سپاس. بیت افزوده فرستاده زال را پیش خوان، زهر گونه با او سخنها بران. بدو گفت با او به خوبی بگوی، که این آرزو را نبود هیچ روی. ولیکن چو پیمان چنین بود نخست، بهانه نشاید به بیداد جست. من اینک به شبگیر از این رزمگاه، شبگیر این صبح خیلی زود، یعنی روزی که نزدیک به تاریکی شبه، هنوز که اندکی تاریکی شب هست، به دلیل اینکه وقتی میخواستن حرکت کنن باید اینجور زمان رو بگیرن، مثلا از ساعت 4 صبح حرکت کنن که به ساعت 9 و 10 زیر آفتاب سوزان نباشن، یه جای بتونن استراحت کنن. باز وقتی مثلا ساعت 4 بعد از ظهر حرکت میکردن تا ساعت 7 و 8 میتونستن که از پرتو آفتاب در امان باشن. من اینک به شبگیر از این رزمگاه، سوی شهر ایران گذارم سپاه گذارم، یعنی بگذرانم. چهار بیت افزوده سپه بد سوی شهر ایران کشید، سپه را به نزد دهستان کشید. دهستان یک شهری بوده بالای گذرگاه آمودریا. در زمان باستان آمودریا حرکت کرده از شهری به نام چارچوب که الان هم هست. این چارچوب رو ترکمن ها قرار داره دیگه، رنگ کردن ترکمن آباد که اسم فارسی هم اقلا اینجا نباشه. از اونجا آمودریا یعنی جیهون به طرف دریای مازندران میمد، یه شاخه کوچیکش میرفت به طرف دریا خوارز. بعد بر اثر تغییرات زمین و زمین لرزه ها و اینها آب همش رفت به اون طرف، این گذرگاه خشک شد. بالای یعنی در شمال این گذرگاه یک شهری بود به نام دهستان که اقوام داهه در اون زندگی میکردن، که اقوام داهه در عربستان ازشون یاد شده. شما تقریبا میشه شمال گرگان امروزی، شمال شرق گرگان امروزی بوده. و بعد از اینکه گذرگاه آمودریا برگشت، خب این شهر کوچکتر شد و در موقع یورش مغولان هم به طور کلی شهر ویران شد، دیگه هم هیچ وقت آباد نشد. سپه بعد سوی شهر ایران کشید، سپه را به نزد دهستان کشید. در عوستان دهستانه نامش، بعد در فارسی شد دهستان، پهلوی هم دهستانه. فرستاده آمد به نزدیک زال، ابا بخت پیروز و فرخنده فال. دو بدست آگاه شدن سیندخت از شیفتگی زال رو داده. میان سپهدار با سردگون، یعنی بین زال و دوزاده، میان سپهدار با سردگون زنی بود گویا و شیرین سخن. پیام آوریدی سوی پهلوان، هم از پهلوان سوی سرد روان. سپهدار دستان مرو را بخوان، سخن هرچی بشنید با او بران. بدو گفت نزدیک رودابه رو، بگویش که ای نیک دل ماه نو. سخن چون ز تنگی به سختی رسید، فراخیش را زود بینی کلید. خودتون ببینید که چقدر این سخنان زیبا و دل میشینه. فرستاده باز آمد از پیش سام، ابا شادمانی و فرخ پیام. سبک پاسخ نامه زن را سپرد، زن از پیش او باز گشت و ببرد. به نزدیک رودابا اومد چو باد بدین شادمانی برا مژده داد. پنج بیت. زن از حجره چون نزد ایوان رسید. این حجره همون از جمله همون واژه‌ای که هفته پیش براتون گفتم، مثل حقه و مثل صندوق و اینا فارسیه، منتها با هی جیمی نوشتن. وگرنه اگر قرار باشه که حجره عربی باشه باید از ویدیش حجر بیاد، در حالی که این حجره این اتاق. زن از حجره چون نزد ایوان رسید، نگاه کرد سیندخت و او را بدید. یه بیتر شده. پرندیشه شد جان سیندخت از اوی، با آواز گفت از کجایی بگویی. زمان تا زمان پیش من بگذری، به حجره درآیی به من ننگری. دل روشنم بر تو شد بدگمان، بگویی مرا تازهی گر کمان. مخصوص این که نیروت از خودشه یا نیروت از دیگری؟ چون کمان وقتی کشیده میشه خودش نیرو نداره، به نیروی چیز دیگه ای کشیده میشه، به نیروی زه کشیده میشه. میگه که تو خودت اینجا یک کسی تو رو میفرسته. این سخن به این زیبایی در دنیا دیده نشده. دل روشنم بر تو شد برگمان، بگویی مرا تازهی گر کمان. به دو گفت هستم یکی چاره جوی، همین نان فراز آورم از چند روی. بدین حجره رودابه آرایه خواست، همون پیرایه داره شما؟ پیرایه اشتباهی، آرایه بازی. پیرایه آرایه را براتون گفتم. بله؟ خود ممکنه بعضی ها نبودن، بگم. آراستن یعنی زیباتر کردن چیزی با افزودن به آن، پیراستن یعنی زیباتر کردن چیزی با کاستن از آن. پس بنابراین پیرایه نمیشه بوده برش بره، آرایه باید بیاره و آرایه است. بدین حجره رودابه آرایه خواست، همان گوهران گرانمایه خواست. بیا بردمش افسری زرنگار، یکی حقه، همون بازم فارسیه با هیچ دو چشم برده میشه، یکی حقه پرگوهر شاهوار. به دو گفت سیندخت بنماییم، دل بسته زندیشه بخشاییم. یعنی با این که نشون بده به من که این دل من بسته است، با اندیشه بسته است، این گشوده بشه. سپردم به رودابه گفت آن دو چیز، فزون خواست اکنون بیارمش نیز. بها گفت بگذار بر چشم من، یعنی باهایی که از اون گرفتی به من نشون بده، بگذارینه بگذاران بر چشم من. بها گفت بگذار بر چشم من، یکی آب زن بر سر خشم من. درم گفت فردا دهد مار روی، بها تا نیابم تو از من مجون. دو بیت افزوده است و پرکش هفت بیت، دو بیت پنج. خب پیداست که این که سخت رو میکنه با زن، رو دوبارم از اتاق میره بیرون، خیلی ساده است دیگه. این ساده است که میشه بلا فاصله این سخن بیاد به رودابه گفته سر افراز ما. در اونجا میگه که اوقات تر شد و کشید و به رو کشید و کودکش زد و موهاش کشید و که اینا درست نیست. به رودابه گفته سر افراز ما، گزین کردی از ناز برچاه گاه. یعنی بر گاه چاه، یعنی اینقدر با ناز بزرگ شدی، حالا تو به جای گاه یعنی تختی که داری چاه گزیدی برای خودت، یعنی میخوای به زندان بیفتی. مقصود اینه با این کارا به زندان بیفتی. به رودابه گفتی سرف راز ما، گزین کردی از ناز بر گاه چاه. چه ماند از نکو داشتن در جهان؟ من چه ماند علامت سوال رو چرا ماند گذاشتم، چون پرسش اینجا تموم میشه. چه ماند از نکو داشتن در جهان، که ننمود از من آشکار و نهان. ستمگر چرا گشتی ای ماه بود، همه رازها پیش مادر بگو. که این زن ز پیش که آید همی، به نزدت ز بحر چه پاید همی. سه بیدر شده. زمین دید رودابه و پشت پای، فرو ماند از شرم مادر به جای. فرو ریخت از دیدگان آب مهر، به خون دو نرگس بیاراست چهر. به مادر چنین گفت که پر خود پر خرد، همین مهر جان مرا بشکرد. چه کردن؟ پاره کردن بیت افروده. سپهدار دستان به کابل بماند، چنین مهر اویم بر آتش نشاند. چنان تنگ شد بر دلم بر جهان، که گریان شدم آشکار و نهان. نخواهم بودن زنده بی روی اوی، جهانم نیرزد به یک موی اوی. بدان کو مرا دید و با من نشست، شما دارید به پیمان گرفتن دو دستش به دست. خب به پیمان گرفتیم دستش به دست، نادرست گرفتیم نادرست. من نوشتم که در لطف نخست کننده این فاعل زاد است، در لطف دویون برودوه برمیگرده که درست نمینامد. در اندیشه من سخن چیم بوده؟ به پیمان گرفته است دستم به دست، چون که فاعل زاده در لطف احمد. بدان کوه مرا دید و با من نشست، به پیمان گرفته است دستم به دست. سخن درست میشه. چهار بیت. فرستاده آرنده نامه بود، مرا پاسخ نامه این چامه بود. فروماند سیندخت زان گفتگوی، پسند آمدش زال را جفتگوی. شیش بیتفیده. چنان دید رودابه را در نهان، یعنی این طور تشخیص داره در نهان رودابه اینجوریه که کجا نشنود پند کس در جهان. این طور تشخیص داره که رودابه پند کسی رو نمیشنود. بیامد تیمار گریان بخفت، همین پوست بر تنش گفتی بگفت. گفت گفتن همون در خراسان گفتن رو گفتن میگن.
گفتی
نه تو گفتی نمیگه. بله گفتی نه تو گفتی نمیگه. چرا؟ باید نگاه کنم اگه گویی داشته باشه گویی درسته. نسخه ها نگاه کنم برای که گریانم خفته. بعدا مهراب میاد بالا سرش میگه که چیه برای چی ناراحتی. این موضوع رو فقط این گفتی باید نگاه کنم همه نسخه. آگاه شدن مهراب از کار رودابه. بیامد درگاه مهراب شاد، درگاه زال. کزو کرده بود زال بسیار یاد، گران مایه سیندخت را خفته دید. رخش پژمریده دل آشفته دید. بپرسید و گفتا چه بودت بگوی، چرا پژمریدان چو گل برگ روی. چون این داد پاسخ به مهراب باز، که اندیشه اندر دلم شد دراز. از این کاخ آباد و این خواسته، از این تازی اسبان آراسته. از این بندگان سپه بود پرست، از این باغ و این خسروانی نشست. از این چهره و سر بالای ما، از این نام و این دانش و رای ما. بدین آبداری و این راستی، زمان تا زمان آورد کاستی. به ناکام باید به دشمن سپرد، همه رنج ما باد باید شمرد. در همه نمونه رنج ما آمده، آن را پیوند را باید. و پیداست که سخن درست چنین است. همه رنج را باد باید شمرد. رنج ما نیست، رنج را. یعنی برمیگرده به خودشون هم برمیگرده.
شما شنادن چیزا داره؟ شما
سپرد. آره. خب این سپردن دشمن میاد میسپره این زمین رو
شمردن.
سپردن شمردن دشمن این زمین رو میسپره.
نه پتابا داره
شمرد و سپرد مرد و پرد داره داره. یکی تنگ تابوت از بحر ماست، درختی که تریاق او زهر ماست. بکشتیم و دادیم آبش به رنج، بیاویختیم از برش تاج و گنج. چو برشد بخورشید و شد سایه دار، به خاک اندر آید سر مایه دار. همون درخت رو داره میده. بر این است انجام و فرجام ما، بدان بیرو بذارید تا کجا باشد آرام ما. یعنی برای آن که به اون علت. به سیندخت مهراب گفت این سخون نو آوردی و نو نگردد که هون. یعنی سخن کهنه رو نو داری میگی، و چون داری نو میگی کهون کهن نمیشه، از زمان قدیم همینو گفتن، سخن نو نیست. یک بده شده یکی اندر آید دگر بگذرد، گذر نی که چرخش همین بسپرد. به شادی و اندوه نگردد دگر، بر این نیست به کار با دادگر. این چیزی گفتی همینه دیگه، بالاخره میان میرد. بدو گفت سیندخت این داستان، به روی دگر برنه از باستان. خرد یافته موبد نیکبخت، به فرزند زد داستان درخت. زدم داستان تازه راه خرد، سپهبد به گفتار من بنگرد. فرو برد و سر به سهی داد خم، ز نرگس گل سرخ را داد نم. معلومه یه معنیش که از چشمانش و نرگسش عشق روی گل سرخ چهرش بود، که گردون به سربر چنان نگذرد، که ما را همی باید ای پر خرد. میگه اونجوری که ما دلمون میخواد گردون بر سرمون نمیذاره. چنان دار که رودابر و تور سام، نهانی نهاده است هر گونه دام. بدبخت تور سام، برای که دام ها از طرف رودابه بود. اصلا اینجوری داستان جهان همینه، مردم با تحمل کنه چیزی هم نگه. ببرده است روشندل اوز راه، یکی چارمان کرد باید نگاه. بسی دادمش پند و سودی نکرد، دلش خیره بینم همین روی زرد. چو بشنید مهراب بر پای جست، نهاد از بر دستی تیغ دست. بیت افروزه همی گفت رودابه را، رود خون به روی زمین بر برانم کنون. من نوشتم که در همه نمونا همی گفت است که درست نمیدوند، به جای آن بگفتا یا چنین گفت. همی گفت یعنی مرتبا داشت میگفت دیگه، یک بار گفت. چون یک بار گفته یه واضح که چنین گفت یا چنان گفت یا بگفتا، یکی از این ست هست.
نه خط
بزنید. نه خط بزنید. چنین گفت، به جای همی گفت میرسید چنین گفت. چنین گفت رودابه را رود خون، و روی زمین بر برانم کنون. چون دید سیندخت بر پای جست، کمر کرد بر گردگاهش دو دست. یعنی دو دستش رو دور کمرش گرفت، دور میانش گرفت. این قسمت از بدن میانه اسمش، این چیزی که روش بسته میشه این کمره. حالا دستش رو کمر کرد، یعنی دستش رو کمر کرد دور میانه و حقیقت مهراب رو گرفت. ده بهترون افزوده که چنین چنین گفت سیندخت با مرزبان، که از این در مگردان به خیره زبان. یعنی سخن بی خود نگو، خیره این بی خود بیهوده. که از این، یعنی از این داستان آگهی یافت سام سوار، به دل ترس و تیمار چندین مدار. وی از کرک ساران بدین گشت باز، یعنی برای این کار گشت باز. گشاده شد است این سخون نیست راز، چنین گفت مهراب که ماه روی، سخون هیچ با من به کجی مگوی. چنین خود که اندر خورد با خرد، که مر خاک را باد فرمان برد. این که باد وقتی که بوزه خاک رو از رو زمین حرکت میده، یعنی در حقیقت خاک فرمان باد رو میبره. میگه برعکس نیست، باد فرمان از خاک نمیبره، بلکه خاک فرمان از باد میبره. یعنی سام با این بیاد راضی بشه که دخترمون رو بدیم به اون، ممکن نیست. چنین گفت خود که چنین خود که اندر خورد با خرد، که من خاک را باد فرمان برد. تو به تصوزه به دو گفت سیندخت که سرفراز، به گفتار کجم مبادا نیاز. گزند تو پیدا گزند من است، یعنی هر گزندی که به تو برسه آشکاره که اون گزند من است. دل دردمند تو بند من است، بهتر شده. اگر باشد این نیست کاری شگفت، که از آن بر دل اندیشه باید گرفت. هر آنگه که بیگانه شد خویش تو، شود تیره رای بداندیش تو. بداندیش یعنی دشمن. اگر بیگانگان با هم خویش بشن، اون وقت دشمنان اونا رایشون تیره میشه، یعنی ناراحت میشن، دردمند میشن که چرا این دوتا با هم دیگه خویش شدن و با هم یکی شدن. به سیندخت فرمود پس نامدار که رودابه را خیز پیش من آر. بترسید سیندخت از آن تیز مرد که او راز درد اندر آرد به گرد، یعنی بکوشه بندازه رو خاک. بدو گفت پیمانت خواهم نخست، که او را سپاری به من تندرست. زبان داد، یعنی قول داد دیگه، زبان داد سیندخت را نامجوی که رودابه را بد نیارد برد. سه بتر شده. برای دختر آمد پر از خنده لب، گشاده رخ روزگون زیر شب. یعنی شب گیسوان سیندخته که اطراف چهرهش گرفته، چهرهش هم که مانند روز هست روشنه، حالا روشن و گشاده است، یعنی بره میخنده. برای دختر آمد پر از خنده لب، گشاده رخ روزگون زیر شب. همین مژده دادش که جنگی پلنگ، ز گور ژیان کرد کوتاه چنگ. یعنی مهراب چنگش کوتاه کرد، گور رو پاره نخواهد کرد. کنون زود، اینجا نوشته پیرایه که حتما باید آرایه بگذاریم. کنون زود آرایه بگشای و موی، به پیش پدر شو بزاری بموی. بزاری سخن بگو. مویه یعنی گله کردن. مستمند یعنی گله مند. ما بروز خیال بکنیم مستمند یعنی گله، اما مستمند یعنی گله مند. اون کسی که گدا هست یعنی داره با گله مندی از شما پول بخواد، که در ایران و باستان این کار گناه بوده. گدا پروری نکنید، مخصوصا خانما دخترها نکنید این کار رو، ندید به گدا. شما با این کار خودتون انگل توی جامعه پرورش بودید، مبادا چین کاری بکنید. خب کنون زود آرایه بگشای و موی، به پیش پدر شو بزاری بموی. بدو گفت رودابه آرایه چیست؟ میبینید اینجا آرایه خودش در پاسخ آرایه اومده، ولی در پرسیدن اول اینجا پیرایه اومده. بله خب آرایه پس. بدو گفت رودابه آرایه چیست؟ به جای سر مایه بیمایه چیست؟ میبینید آرایه در برابر خودم مایه ای نداره که هرچی که به سر و خودم به سر و رو خودم بستم، اینا مایه این ارزشی نداره در برابر من. من خودم هم که اینطوری هستم این حالو دارم، اینا چه ارزشی داره؟ دوباره میکنم. بدو گفت رودابه آرایه چیست؟ به جای سر مایه بیمایه چیست؟ روان مرا پور سام از جفت، چرا آشکارا بباید نهفت؟ به پیش پدر شد چو خورشید شرق، به یاقوت و زر اندرون گشته غرق. بهشتی بود آراسته پرنگار، چو خورشید تابون به خرم بهار. پدر چون برا دید خیره بمان، جهان آفرین را نهانی بخوان. نخواست بلند بگه تو این روی رودابه زیاد بشه، جهان آفرین را نهانی بخوان، یعنی نامیزد بود. من به شما گفتم که میگفتن نامیزد در زمان باستان، بعد این نامیزد تبدیل شد به ماشاءالله تبدیل شد. پدر چون برا دید خیره بمان، جهان آفرین را نهانی بخوان. بدو گفت که شست مغز از خرد، ز برگوهران این کی اندر خورد. یعنی کسانی که گوهر و نژاد بلندی دارن، برگوهر. که با اهرمن جفت گردد پری، که من تاج بادت من انگشتری. مقصود این که زال رو مثل کسیون مارسفید بود، حالا اینجا به اهرمن تشبیه کرد. یادتون باشه وقت وقتش گفت نه از این بالاتر پهلوان نیست و فلان، ولی الان که اینجوری شد با دخترش برعکس میگه. دوستان
اینجا
پریه همون پریه دیگه، منطقه باید با بدونیم اینا دیگه به هنگام زمان فارسی است. چو بشنید رودابه آن گفتگوی، دژم گشت و چون زعفران کرد روی. سیه میجه بر نرگسان دوژم، نرگسان دوژم که البته چشم دوژم یعنی چشم خیلی زیبا دیگه، چشم خیلی خیلی زیبا میگم نرگس دوژم. دو جور نرگس داریم، یکی نرگس شسپره، یکی نرگس شهلاست. یعنی چشمی که از بس زیبایی زیباست که آدم وقتی نگاه کنه بهش میترسه. مخصوص میشه سیه میشه بر نرگسان دوژم فرو خوابنید و نزد هیچ دم. پدر دل پر از خشم و سر پر ز جنگ، برون رفت قران به سان پلنگ. تو بهتر شده خواب شدن من چیز. پس آگاهی آمد به شاه بزرگ مهراب و دستان سام سترک. اینجاست ترگی کرده با این کاش. دو به تفصیل چون این گفت با بخردان شهریار، که بر ما شود زین دوژم روزگار. به دو سوی دوژم رو تو پیرگون بذاری. دو به تفصیل چون از دخت مهراب و از پور سام براید یکی تیغ تیز از نیام. یعنی یک پسری به دنیا بیاد که مثل شمشیر تیز باشه. چون از دخت مهراب و از پور سام براید یکی تیغ تیز از نیام، اگر تاب گیرد سوی مادرش، ز گفت بد آکنده گردد سرش، کند شهر ایران پرآشوب و رنج، بدو باز گردد مگر تاج و گنج. ببینید این صحبتی که هفته پیش گفتم، اگر به طرف مادرش، اگر تا گیره سوی مادرش، یعنی اگر برن به طرف هندوستان محسوب میده. همه موبدان آفرین خواندند، ورا خسرو پاکدین خواندند. بگفتند که از ما تو داناتری، به بایست ها بر هماناتری. تا پایان افزوده این افضا اینه که به نوزر که یعنی ولی عهد کشور هست، میگه برو پیام بده به سام. برای که درست نیست، ولی عهد کشور برای پیام بده. و بعدم سام اگر بخاطر بشوشید سپه را سوی شهر ایران کشید و به دهستان کشید. یعنی داره میاد به طرف پایتخت منوچهر. پایتخت منوچهر هم در آمول بوده. یعنی وقتی که اون از شمال اومد به دهستان، مفهومش که بعد از دهستان میاد به گرگان و از گرگان به طرف ساری آمون، سوی بارگاه منوچهر شاه به فرمان او برگرفتند را. منوچهر چون یافت زو آگهی، بیا راست ایوان شاه، یعنی از آمدن سام. به ساری و آمول بر آمد خروش، چو در دریای جوشان برآورد جوش. ببستند آذین نو جوشنوران، عبا خشت و با گرزهای گران. خشتی براتون قبلا تعریف کردن، نیزه کوچیک بوده و عرضه یک بدست. سپاهی که از کوه تا کوه مرد، سپر در سپر بافته سرخ و زرد، عبا کوس و با نای روین و سنج، عبا تازی اسبان و پیلان و گنج. بیت احضوده چو آمد به نزدیکی بارگاه، پیاده شد و برگشادند را. بیدرنگ دروازه رو گشودن که سام برود. چون شاه جهاندار بنمود روی، زمین را ببوسید و شد پیش و گوی. منوچهر بخواست از تخت آج، ریاقوت رخشنده بر سرش تاج. بر خویش بر تخت بنشاختش، یعنی بنشان، چنان چون سزا بود بنواختش. بیت افزوده بپرسید و بپرسید یعنی احوالپرسی کرده داشت. بپرسید و بسیار تیمار خورد. بپرسید که رنج راه چطور بود، چه کار کردی، جنگ چه شد، اینا رو او پرسید و او هم پاسخ میداد. اینی که میدید بسیار تیمار خورد، یعنی تیمار خورده امروز، به قول امروز ما قصه خورد که تو این زحمت ها کشته، اینا وفی ها کشته. سپه بعد سخون یک به یک یاد کرد. اینجا یه مقدار زیادی اصول است که داستانهای تا پایان این بخش به بوکماز پیدا کردیم. بگم چند سی اینجا سی سی بیست اینجا سی شد تقویم 25 25 بیت عرض است. چوب شنید پیدا کردین؟ بله. چوب شنید، چوب بشنید گفتار سالار شاه، بین سالار شاه یه دونه ویرگول بگذارید. چوب بشنید گفتار سالار شاه، برافتا با ما فرخ کلا، یعنی کلاش با آسمان از شادی که از پیروزی هایی که این به دست آورد. یک به دست روزه به بگماز کوتاه کردن شد. بگماز یعنی مجلس شراب، مجلس شراب و سرود. به بگماز کوتاه کردن شب، به یاد سپه بد گشادن لب. ما در آینده یک وقتی می‌نویسیم که شیوه مینوشی در ایران باستان رو که شاهنامه اومده براتون شرح بدم. منتها مختصر هم این که وقتی ایرانیان می می‌نویسن جام نخست رو به یاد شاهنشاه رو هر جا که بودن دور نزدیک کرده بودن، جام دوم رو به یاد سپاهبد خراسان، جام سوم نیروزان و خوربران. اون وقت به شادی بزرگان و مجلس تا بیاد پایین. اینجا وقتی که میگه که به بگماز کوتاه کردن شب، به یاد سپه بد گشادن لب، یعنی مقصود اینه که منوچهر فرمان داد که بیا به شادی سپه بد بخوریم، نه به شادی من. این خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. این منطقه خوب اینا ازش میگذارن برای که این آیین ها رو نمیدونن. امیدوارم که شب روز این دوست بیتن رو بخورم. چو شب روز شد پرده بارگاه، گشادند و دادند زی شاه راه. بلافاصله منوچهر بیدرنگ چنین گفت با سام شاه جهان، که از ایدر برو با گزیده مهان، به هندوستان آتش اندر فروز، همه کاخ مهراب و کابل بسوز. خیلی روشن اینجا از هندوستان نام برده میشه، در حالی که این حد اکثر ما میدیم تو کابل بوده دیگه، ساده هندوستان نام برده میشه. خب چهار بیت جدا چون این دار پاسخ که ایدون کنم، که کین از دل شاه بیرون دیگه. وقتی اون پیش دستی کرد گفت برو این کار رو بکن، این دیگه جا نبود که بگه که من آخر بچه هم میتونم شد گفت چشم همین کار بکنم. ببوسید تخت و بمارید روی، بران نامور مهر و انگشت او، سوی خانه یعنی به طرف سیستان، سوی خانه بنهاد سر با سپاه، بران با پایان کوبنده را، این نعل اسبا که میکوبه به زمین با پایان کوبنده را. امیدوارم شاد باشید.
اصلا نزدیک جشن
سده این تومبر خواستی نه؟ سده بر شما فرخونده بود، منطقه چون سده با آشورا همراه شده دیگه جشن نمیگیریم، حالا بریم با همراهی برادران خواهران بسرم.